بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز. این تصاویری که از شهید آبینی اینجا پخش کردن مربوط به روایت فتح اول، روایت فتح یک روایت فتح دوی داریم که تو عرصه نرم افزار انقلابه و به خصوص به شما که دانشجوی علوم انسانی در رشته های مختلف علوم انسانی هستید، در دانشگاه مرحوم علامه طباطبایی مربوط میشه. اون روایت اول فتح خب اون زمان بود، گذشت، شما درش حضور نداشتید، یه فرصت تاریخی بود، یه عده‌ای امتحان خوبی دادن، یه عده‌ای رفوزه شدن. این توهم که بعضیا فکر میکنن اون دوران مثلا نسل اول همشون اکثر تو جبهه ها و مشغول نماز شب و جهاد و فلان، این حرفا نبوده. این بچه‌ای که منطقه می آمدن هم یه اقلیتی بودن، اکثریت نگاه میکردن. الان هم همینطوره، بعدن هم همینطور خواهد بود، صدر اسلامش هم همینطور بوده، تا آخر همینطوره. یه عده خاصی وظیفه شناسن، قیام میکنن، جانشون، مالشون، حیثیتشون همه رو بر سر حق و دفاع از حق میگذارن. یه عده زیادی تماشا میکنن، اگر ببینن باختی بهت میگن که نگفتیم نرین، اگر دیدن بردی میگن تقبل الله، ما هم هستیم، ما مشغول دعا بودیم معقبا. یه اقلیت هم مثلا درست در صف مقابل مبارزه میکنن با حق و جبهه حق. این دعوا نه مال دیروز بوده و نه تمام شده، پریروز هم بود، امروز هم از فردا و پس فردا هم خواهد بود. ولی یک روایت دومی از فتح هست که مربوط میشه به حوزه نرم افزار انقلاب، نه سخت افزارش، و او به خصوص به حوزه علوم انسانی مربوط میشه، رشته‌ای که شماها دارید درس میخونید. خطری که میبینه تو جامعه که داره یه انحرافی در نرم افزار فکری انقلاب اتفاق میفته، اون روایت، اون فتح روایت دوم، اون میدون مین دوم. در آغاز دهه 70 ما توی مطبوعات، تو دانشگاه‌هامون، تو فضاهای رسانه‌ای روشنفکریمون دو تا جریان داریم، دو تا تلاش و دو تا جریان عمدن با هم کاملا تعارض دارن. هر دوشون هم ادعا میکنن که انقلاب و قانون اساسی و امام اینا رو قبول داریم. جهان امروز در دوران انتقال از یک عصر به عصر دیگری است. تا این انتقال کامل نشه، یعنی فروپاشی تمدن سرمایه‌داری غرب و طلوع یک تمدن دینی جدید بر اساس انقلاب، تا این انتقال کامل انجام نشه، ما تو دوره انتقالیم و این تنش‌ها خواهد بود و روی ثبات به خودش جهان نخواهد دید. غرب با شاخک‌های حسیش این حقیقت رو فهمیده که عصر جدیدی بعد از انقلاب اسلامی طلوع داره میکنه. پایان عصر غرب است و آغاز عصر اسلام. میگه این با شاخک‌های حسیش اینو فهمیدن، فراتر از درک کامپیوتری، و لذا سعی میکنه سیادت خودش رو بر جهان کامل، اتوریته خودش رو جوری حفظ کنه و نگذاره این اتوریته ترک برداره. به عبارت ها دقت کنید، میخواد نگذاره این اتوریته ترک برداره و راه رو بر تصوراتی، هر نوع تصوری که بله دیگه دوره شما تمام شد، دوره ما شروع شد دیگه، هر تمدنی دو قرن، سه قرن، چهار قرن، طولانی ترین تمدن ها 600 سال 5-6 قرن بودن دیگه، مثل عثمانی که همین دوره عثمانیش یکی از طولانی تریناش بود. خیلی خوب، شما هم 300-400 ساله دیگه، تمام شد دورتون، دوره ماست. اینا به شدت نگرانن که یه وقت این تصور تو ذهن جهان پیدا نشه که دوران تمدن غرب پایان گرفت، دوران تمدن غرب رو پایان گرفته یا رو به افول بدونن. میخواد راهی برای تصور ببنده ولو با خشونت. سوالی که ایشون مطرح میکنه، چرا هیچ وقت مثل امروز غرب این جور واکنش گسترده، متحد و سریع راجع به مسائل نشون نمیداد از خودش؟ شما الان میبینید راجع به مسائل مختلف هر چی باز میشه این مرتبه کل غرب میان کنار هم دیگه، بیانیه میدن، امکانات میدن، اختیار میکنن، همه با هم میان تو صحنه. میپرسید فکر کردید چرا اینجوری شده؟ اینا از چی میترسن؟ چرا کل غرب اینجور احساس خطر میکنه و اینجور کنار هم قرار گرفتن؟ نگران یه چیزی هن. نگران اینن که با یک تغییر ظاهرا جزئی تو جغرافیای سیاسی جهان، این تعادل ناپایداری که از بعد جنگ جهانی دوم حداقل به سود غرب ایجاد شده در دنیا، دومینووار به هم بریزه همه چی. وقتی یکی ریخ بقیه بریزه. اینا وقتی صدام حمله کرد به ایران گفتن مراقب باشید، گفتن که اگر صدام سقوط کنه دومینووار تمام این حکومت‌های دیگه تو کشورهای اسلامی که همشون دست نشانده‌های غربن پشت سر هم سقوط میکنن. همین سنگر اولو محکم بچسبید. ولذا برای اولین بار آمریکا، شوروی، غرب، شرق، انگلیس، فرانسه، همه اینا که با هم رقابت داشتن، گاهی چپ و راست، کمونیسم و لیبرالیسم، با هم دشمن بودن اصلا تا قبل از ما، همه کنار هم قرار گرفتن متحد پشت دشمن. چرا اینجوری شده؟ مگه این فکر میکنه این چیز عادیه؟ اینا فهمیدن که یه دوره عصر جدیدی داره شروع میشه و اگه همه با هم جلوشو نگیرن دومینووار همه چی فرو میپاشه و بعد سرمنشأ تحولات زنجیره‌ای بعدی خواهد شد که در کمتر از 10 سال چهره کره زمین را به طور کامل متحول خواهد کرد. اینا از اون نگرانن. لذا هر تحولی که تو دنیا بخواد اتفاق بیفته تو پروژه غرب نباشه اینا باش مخالفت میکنن. غرب با هر تحولی که منتهی به قایات او نشه، در چارچوب ایدئولوژی و ترمینولوژی او نباشه، مخالفت جدی خواهد کرد. بعد از 4-5 قرن از رنسانس، انقلاب اسلامی ما، انقلاب امام، تنها تحول بزرگ اجتماعی است که خارج از گفتمان فرهنگی رنسانس غرب صورت گرفته. ولی هم انقلاب فرانسه، هم روسیه، همه اینا جزء همین گفتمان اصالت دنیا سکولار چپ و راست بودن. این اولین انقلابی که میگه اصلا مبنای من با شما فرق میکنه، مبنای من توحیدی و دینی است نه سکولار. این اتفاق مهمی است. لذا همه همت غرب صرف این شده که انقلاب اسلامی رو یا نابود کنه یا تو نظام سیستماتیک فرهنگش ببلعه و هضم کنه. غرب انقلاب اسلامی رو مبتنی بر تفکری میدونه که درست در نقطه مقابل انسانشناسی و تعریفی است که اونا ارائه دادن. یه مجله تو امریکا منتشر میشد که این روشنفکرای ضد اسلامی که ایران مال زمان شاه و سلطنت و چپی راست و اینا فرار کردن رفتن اونجا مجله بود در میومد اون موقع در امریکا. میگه ببینید یک مقاله اخیراً توی فصلنامه نوشتن، اونجا صریح میگه که ما تو ایران که نمیتونیم علناً با ادبیات سکولار ضد دینی بریم به جنگ این ادبیاتی که امام آورد، انقلاب آورد. چیکار کنیم؟ ما روشنفکرای ضد دین صریح کمک کنیم با بعضی از روشنفکرای ظاهراً مذهبی که علیه مذهب صریحاً موضع نمیگیرن و همین حرفای ما رو میزنن با ادبیات مذهبی که ما اسمش رو گذاشتیم سکولاریسم ریشدار، سکولاریسم ریشو، مذهبی نما. یه جریانی تو ایرانه که اینا آیه میخونن، نهج البلاغه میخونن، عرفان میگن، معنویت میگن، حافظ میخونن، مولوی میگن، همین چیزایی که بقیه میگن، ولی بنیاد حرفا همین حرفایی که ما داریم میزنیم اینجا، یعنی سکولاریسم و نفی حجیت نبوت، نفی شریعت، نفی پیامبران، مطابق ادبیات لعاب مذهبی تو اول دهه 70. میگه ببینید روشنفکرای صریحاً ضد دین در آمریکا که وابسته به رژیم غرب بودن، اینا میگن که ما باید ائتلاف بکنیم با روشنفکران ظاهراً مذهبی اما سکولار داخل ایران که دارن با پوشش مذهبی عرفانی همین حرفای ما رو میزنن، ما باید با هم ائتلاف کنیم، این گفتمان امام رو بزنیم زمین. یعنی سکولاریسم و لیبرالیسم با پوشش ادبیات عرفانی و معنوی و مذهبی. یه بخش از مقاله اونا رو آورده، ایشون عیناً نوشته، من همه‌شو نمیخونم، چند عبارتشو. میگه که اونا در امریکا میگن که یک گرایش فرهنگی ظاهراً عرفان معابانه بین بعضی از روشنفکرهای به اصطلاح مذهبی ایران داره رایج میشه، زبان تصوف استفاده میکنه به عنوان اسلام عرفانی معنوی برای رفتن به جنگ اسلام انقلابی امام که اینا اسمش میذارن اسلام بنیادگرا و سیاسی. اسلام عرفانی داریم، اسلام سیاسی داریم. این تقسیم از کجا آوردی؟ اصلا ما اسلام سیاسیمون اگه مبنای عرفانی الهی نداشته باشه ما اصلا قبولش نداریم. اصلا این انقلاب پیروز شد چون رهبر سیاسیش یک رهبر عرفانی معنوی است و یک رهبر دینی و مرجع فقهی است. تفکیک اسلام سیاسی از اسلام معنوی عرفانی، از اسلام عقلی فلسفی غلطه. ما 3 تا اسلام نداریم، یه اسلام همه اینا توش هست، یک اسلامه و او ابعاد عقلی معرفتی داره، ابعاد معنوی اخلاقی عرفانی داره، ابعاد فقهی عملی و حکومتی داره، فردی داره، اجتماعی داره، عبادی داره، سیاسی اقتصادی اجتماعی داره. چرا تفکیک میکنید؟ چرا میخواهید مسلح کنید اسلام را؟ مراقب باشید، میخواد اسلام را تجزیه کنن تحت عنوان این قرائت از اسلام، این قرائت از اسلام، این گفتمان اسلامی، این نوع اسلام، اسلام یک، اسلام دو، این برداشت از اسلام، این برداشت. میخواد اسلام رو تجزیه کنن و بنیاد تفکر امام رو بشکنن. اسلام یکیه، اسلامی که امام مطرح کرد هم عقایده، هم فقهه، هم عرفانه، هم سیاست و جهاده. اینا افشاگری های مهمی بود. الان شما نگید این حرفا که خب حالا حرفای عادی است. ما کمک کنیم به این به اصطلاح روشنفکران، به اصطلاح مذهبی ولی سکولاری که داخل دارن کار میکنن، که همون موقع ها اینا کاراشون شروع شد، اون موقع فعالیتاشون و توی سیستم، تو نظام هم نفوذ کردن، تو دولت هم اومدن بعدها. بعد میگه به اینا کمک کنیم، اما صرف بازگشت به عرفان پادزهر ایدئولوژیک در برابر فرهنگ اسلامی و انقلابی نخواهد بود. این یه مرحله انتقاله. اول با زبان به اصطلاح عرفانی معنوی بگیم اسلام انقلابی ایدئولوژیک بنیادگرا رو بکوبیم، وقتی که خورد و خمیرش کردی بعد بگیم آقا این عرفانش هم همچی عرفانی نیست، عرفان هم همچی مبنایی نداره، برش گردون وقت. چون عرفان رو که عرفان تنها رو خیلی راحت تر میشه کوبید. من آقا خیاط مالی خولیای شخصی خودت با خودت یک تو هپرود یه چیزایی گفتی، کدوم عرفان؟ راحت تر میشه. این به خود این هم اینا گفتن، به خصوص تو آزادی زبان عرفانی که از قید و بندهای فرمالیستی شرعی آزاده، ازش میتونیم استفاده بکنیم، بگیم آقا یه اسلام عشق داریم ها که این عرفانی با سکولاریسم میخوره، یه اسلام ترس داریم، خشونت داریم، این اسلام فقهی بنیادگرای سیاسی انقلابیه، یه اسلام زیبایی داریم، این معنویه، یه اسلامم اسلام زهده، همش میگه نپوش، نخور، لذت نبر، این اسلام فقهیه، این اسلام شرعیه، این اسلام انقلابیه. این تقابل رو بیام ایجاد بکنیم، بعد بگیم حالا انتخاب کن بین زیبایی و زهد، بین عشق و ترس. آقا زبان فارسی تو کاربرد عرفانیش بله یه ساختار ضد تقدس مآبی، ضد قشریگری داره، اما از این نباید علیه شریعت و مفاهیم الهی انقلاب و عدالت خواهی استفاده کرد و اینا دارن این کارو میکنن. اونا دو خارج تو اون مقاله نوشتن که توی مطبوعات و دانشگاه‌های وابسته به رژیم در ایران بین مطالب شعارگونه و تکرار مکررات بعضی مباحث حساس داره مطرح میشه که قشر متجدد سکولار بهش بی‌اعتنایی کرده. بعد اسم میاره اونجا، اون کسی که تو آمریکا نوشته اسم یه افرادی میاره که حالا من نمیخوام اسمشونو ببرم، ولی شهید آوینی آورده اسمشونو، میگه که حالا چون من دارم مطلب ایشونو میخونم اسمشونو ببرم، چون ایشون دارم مقاله شو میخونم، میگه ببینید یه کسایی مثل مجتهد شبستری، مثل سروش، مثل کی 4-5 تا اسم میاره، اون مقاله که تو آمریکا نوشته اون یارو، میگه اینا الان تو اونجاین، اینا چون صریح، اینا چون با نمای مذهبی و با ریش و پشم و آخوندی و ادبیات عرفانی و اینا همین حرفا رو میزنن، تو ایران با اینا خیلی کاری ندارن، ولی اینا همین حرفای ما رو دارن میگن، بیام کمک کنیم این گفتمان بیاد بالا در برابر گفتمان انقلابی سیاسی ایدئولوژیک و گفتمان فقهی. آوینی میگه دست میذاره رو نبض، میگه آقا چرا توجه نمی کنید که دشمن شما داره از دریچه نگاه میکنه که چه توطئه بزرگ تئوریک و نرم افزاری علیه انقلاب در ائتلاف داخل و خارج داره انجام میشه. میگه اونا میگن این آقایون با یک مسئله به ظاهر دینی رو با توسل به نظریات متفکرین غیر دینی و غربی مطرح میکنن، همین حرفای غرب رو، حرفای ماها رو میزنن با لعاب مذهبی و عرفانی و با مغالطه. اینا اونجا میگن که ما باید همه با هم توی امر سکولاریزه کردن نهاد جامعه و نهاد دین با هم ائتلاف کنیم، همکاری بکنیم. بعد که زدیم این تفکر امام و انقلاب رو زدیم، لهش کردیم با کمک اینا با هم، بعدن سنگامونو با ادبیات مذهبی عرفانی هم چیه دیگه وا میکنیم، تعارفا رو میزنیم کنار، اونجا صریحا خواهیم میریم سراغ نفی خود نبوت. ببینید این عبارت 20 سال پیشه، میگه اونجا باید بگیم که آقا اصل نبوت چیه، قرآن چیه، پیام خدا چیه، کی میگه قرآن کلام خداست، اون وقت میریم ریشه رو اون وقت میزنیم، بعد میریم سراغ اصلش. فعلا صریح نرید سراغ اصلش. عرفی کردن حوزه زندگی فرهنگی سیاسی در ایران باید مسئله تقدس زدائی در همه حوزه ها را در دستور کار قرار دهد. میگه اینا صریحا میگن ما بهترین پوششمون هم اینه، تحت عنوان علوم انسانی علم، تحت عنوان علوم اجتماعی، تحت عنوان معرفت شناسی، روان شناسی، اینا ایدئولوژی های مادی رو تزریق کنیم با بودجه خود جمهوری اسلامی تو ذهن بچه‌هاشون که خانواده‌شون رو می‌فرستن که این بچه‌های ما برن عالم بشن، دانشمند بشن، همینا رو تو ذهنشون بکنیم. از بین اینا وقت سربازگیری راحته. 20 سال پیش آوینی اختراع کرده، هیچ کس نشنید، هیچ کس تو ایران نشنید، گفت و کسی نشنید، نوشت و کسی نخون، همه اینا اتفاق افتاد مو به مو بعد از آوینی و امثال آوینی ها، اینا اتفاق افتاد تو دهه دوم و سوم انقلاب، آثار سیاسی هم داشت تا اونا که تو آمریکا نوشتن که سکولاریزه کردن حوزه سیاست و حکومت و علوم انسانی در ایران هدفش باید چند تا چیز باشه. یک، این ادعا که اسلام یک دکترینی است که پاسخگوی مسائل بشری برای سعادت بشر خواهد بود، این رو باید بکوبیم. باید بگیم دین کامل است، دین جامع است، دین ابدی است، اینا رو باید بکوبیم. مفهوم خاتمیت رو باید بکوبیم. جامعیت، خاتمیت، اینا رو باید بکوبیم. اسلام آمده به سیاستم کار داره، به اقتصادم کار داره، این رو باید ریشه‌شو بزنیم. باید بگیم آقا اسلام یه دینه، یه مسئله مقدسه. چه ربطی به علم داره؟ نمازی بخون، روزه یا حج، تمام. دیگه به علوم انسانی چی کار داری؟ به تعریف انسان چی کار داری؟ به حقوق بشر چی کار داری؟ اون موقع میگم باید این فکر رو ما تزریق کنیم. یک دوره نقد و چالش فرهنگی لازم است تا این پندار اسلامی را تضعیف کنیم و زمینه را برای سکولاریزه کردن سیاست و علوم انسانی و فرهنگ در ایران فراهم کنیم و سپس این گفتمان وارد حکومت بشه. همه این کارا شد. کردن این کارو. این گفتمان وارد حکومت جمهوری اسلامی هم شد. این گفتمان قدرت رو در جمهوری اسلامی به دست گرفت. طبق درست پیش بینی که قدرت رو به دست گرفتن. اولا این دوگانگی که تو مفاهیم عرفانی و زبان عرفانی است، بله به دلیل تأویل پذیری زبان عرفانی است، اما چون در نظر عارف عرفان عالم همه یک نسبت تأویلی داره با عالم اسماء و با خداوند و لذا در ظواهر هم عارف الهی در ظواهر عالم هم باطن عالم رو میبینه، این دوگانگی برای اونه. اما اینا آمدن از این دوگانگی و ابهام ادبیات عرفانی سوء استفاده کنن. این دوگانگی در دلالت برای مارهایی که قصد سوء دارند هم سوراخ خوبی است. بله از این زبان سوء استفاده میشد کرد و کردن. زبان عرفانی همانطور که میتوانه ریشه شریعت رو از تهجر و مقدس معابی زاهدان متنسک قشری حفظ کنه که این اشکالی نداره، ادبیات عرفانی ما پر از این مسائله، شما حافظ رو ببین، مولانا رو ببین، کیو ببین، کیو ببین، اینا وجه مثبتشه. اما میگه در این حال بله تبر خوبی نیز به دست عالمان متحتک است تا به جان اصل دین بیفتند و بعد به نام عرفان حتی نبوت رو تک تک چی کنه. هدف سکولاریزمه. با ادبیات عرفانی نفی نبوت و شریعت و ولایت، چون اگه سری با ادبیات سکولار بیای که توی جامعه قبولت نمیکنن، باید با این ظواهر مذهبی بیای. تلاشی شروع شده برای مسخ عرفان در ایران، برای تحریف عرفان. این یک خطی بود که اونا شروع کردن. خط دومشون اینه که میگه مسئله تجدید نظر در شریعت رو باید باب کنیم در ایران، که بگیم آقا این شریعت هیچ ضروریات و محکماتی نداره، تمام این شریعت نسبیه، اصلا شریعتی وجود نداره، تفسیر شما از شریعت فقط هست، تفسیر شما هم نسبیه دیگه. یعنی رابطه مؤمنین رو با اصل ایمان و شریعت قطع کنی. آقا خواهش می‌کنم، این حرفا چیزایی نبوده که تو بعد از اینکه این حرفا تو ایران باب شد گفت. اینا قبل از اینکه اینا تو ایران باب بشه 20 سال پیش، قبلش اینا تو آمریکای خطا رو دادن، بعد از اینا این موجا تو ایران فعال شد. عرفان قلابی به نفع سکولاریسم، محملی برای توجیه سکولاریسم. آقا اسلام دین جامع و خاتم نیست، اسلام اصلا برای تعمیر زندگی نیست، اسلام از سیاست جداست. بعد اینکه تجدید نظر در کل شریعت باید بشود، قرائت مدرن از دین ولو به نفع، به معنای نفی ضروریات دین. هر کسی تفسیر خودشو بکنه، هیچ امکان داوری هم نیست، هر چی به دین نسبت دادی دادی، هر چی هم ازش نفی کنی کردی. میگه که روشنفکران سکولار باید از این فرصت استفاده کنن، با دامن زدن به تضادهایی که تفکر دینی حکومت در مواجهه با اون مباحث داره و با آن دچار خواهد شد، زمینه جدایی دین از سیاست را فراهم آوریم. همون کاری که مذهب پروتستان با تجدید نظر در اصول مسیحیت به وجود آورد و دین رو تبدیل کرد به امر کاملا فردی، نسبی، صرفاً وجدانی، اومانیستی، مبتنی بر احکام پوزیتیویستی و برای توجیه مذهبی سکولاریسم. عنوان سکولاریزه کردن جامعه و علوم انسانی و سنت و نهاد دین برای اونچه که در ایران بعضی روشنفکران به اصطلاح مذهبی که با ادبیات مذهبی شروع کردن، عنوان خوبی است. اسلام باید در، ببینید داره افشا میکنه اینا رو، یک سال قبل از شهادتش میگه خطی که اینا دارن تعقیب میکنن، من بگم چی خواهد بود. خط اینه، میخوان جا بندازن که اسلام باید صرفاً در حوزه خصوصی زندگی فردی محدود شود. باید از این ادعا که اسلام میتواند پاسخگوی مسائل بشر امروز باشد دست بردارد. باید کاری کنیم که اسلام حکومت را رها کند و خدا را نیز به عنوان یک خدای فردی که فقط از طریق وجدان فردی بدون هیچ معیار عقلی و نقلی میتوان با او ارتباط یافت مبدل کند. و برای اینکه این اتفاق بیفته قبلش باید 3 تا اتفاق بیفته. 1، برای که این خط رو پیش ببرن 3 تا استراتژی رو پیش گرفتن. گوش کنید. 1، برای اینکه این اتفاق بیفتد باید امکان دسترسی به حقیقت دین از طریق قرآن و حدیث رو انکار کنید. یعنی اول باید جا بندازیم تو جوانای مسلمان و مذهبی که آقا به هیچ وجه نمی شود به حقیقت دین دست یافت. حقیقت دین امری است، برداشت های شما امر دیگری است. این دوتا به هیچ تضمینی به هم وصل نمیشه. دست شما از حقیقت دین کوتاه است. چیزی به نام قطعیات دین، ضروریات دین وجود ندارد. این خط اولیه که میخوان برن. 2، بعد فقه را از پاسخگویی به معضلات بشر امروز عاجز بدانند، معرفی کنند. بعد هم میگن آقا دین مساوی است با فقه، اسلام فقاهتی، اینه فقه هم که نظام اجتماعی اقتصادی شبیه به فقه داره، مدیریت فقهی که نباید باشه، علمی باید باشه. علمی یعنی همین بر اساس همین مکاتبی که 2 ساعت راجع بهش حرف زدیم به عنوان علوم انسانی. مکاتب و ایدئولوژی‌های غربی اونا شده علم، اینم که شده غیر علم. و بعد خط سوم در جواب این که خب بالاخره باید از چه راه به حقیقت دین دست یافت، بگن که اصلا حقیقت دین کی گفته فقط محدود به پیامبره؟ نبوت، پیامبری یه تجربه عادی بشری است، یه تجربه شاعرانه بوده، خطاپذیر، انسانی، بشری. همونطور که شاعر میره تو حال و بعدم یه شعری میگه، اینا هم پیامبران یه چیزی گفتن بعدم یه چیزی گفتن. بله محترمن، مقدسن، مقدسن، انبیا مقدسن. اما آیا نبوت واقعا هست؟ نه، یه تجربه عادی بشری است. یادتون باشه قبل اول انقلاب بنی صدر تعبیر کرد، گفت ما در اسلام امامت نداریم. یک تعبیر به کار برد به نام تعمیم امامت، گفت همه امامن. تعمیم امامتی که بنی صدر اول انقلاب مطرح میکرد حالا یه قدم رفته جلو، شده تعمیم نبوت، همه پیغمبرن، بست تجربه نبوی. یعنی نبوت یه تجربه عادی بشری است و بعدم قابل بست است. بست نبوت، تعمیم نبوت 20 سال پیش، آخر دهه 60، اول دهه 70، هنوز حرفا باب نشده بود. بعدنا اینا آمدن امکانات حکومتی رو گرفتن و حرفاشون رو به افکار مختلف با بودجه بیت المال همه جا پخش کردن. بعد تو حکومت هم از همین ادبیات ها استفاده شد. و بعد در جواب این که خب پس اگر نبوت یک تجربه عادی خطاپذیر بشری است، پیغمبری در کار نیست، پیام الهی و کلام خدایی در کار نیست، قرآنتون هم دروغه چه برسه به بقیهش، همه پیغمبران، تجربه نبوت یک تجربه بشری است و قابل بست، تعمیم نه فقط امامت، تعمیم نبوت، دین و پیغمبر و خدا و اینا چیه، شر چیه؟ فقه هم که اصلا در نقطه مقابل علمه، درست شد؟ ولایت فقیه مدیریت فقیه، در نقطه مقابل مدیریت علمیه. مدیریت علمی هم اجرای همه ایدئولوژی های ماتریالیستی چپ و راسته که به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی اجراش باید بکنی، که نه دلیل عقلی داره خیلی هاش، نه دلیل تجربی داره. قدم بعد چیه؟ خب حالا پس فقه و نبوت و اینام که مشکلش از ریشه است. بعد در جواب این که پس برای اداره جامعه چه باید کرد و به کجا رو بیاوریم، گفتن آقا جهان امروز در حل مشکلاتش نسخه های آماده داره، همینا که داره ترجمه میشه. الگوی توسعتون از اقتصاد مدرن بگیر، الگوی سیاست رو از لیبرال دموکراسی بگیر، درسته نه؟ الگوی حقوق بشر تو از لیبرالیسم بگیر، الگوی اخلاق اجتماعی تو از او بگیر، اگه چپی الگوی اقتصاد تو از سوسیالیسم بگیر، اگه راستی از لیبرالیسم بگیر، سرمایه‌داری بگیر. همه چی آماده است. سلف سرویس، همه چی آماده. اینجا آمد شما فقط هر چی میخوای انتخاب کن برو بشین. تو لازم نیست فکر کنی، کار کنی، تلاش بکنی. آخرش اینا میخوان بگن ولایت ساینتیست ها به جای ولایت فقیه، ولایت روشنفکران سکولار به جای ولایت فقیه، ولایت سکولاریزم به جای ولایت احکام خداوند و شریعت الهی. و الا کی با مدیریت علمی مشکل داره؟ مدیریت علمی در منافاتی با مدیریت فقهی با حکومت فقهی نداره. بعد دیگه وارد بحث‌های سیاسی روز میشه که من دیگه اونا رو نمیخوام تفصیل بدم، فقط اشارهش اینها به روشنفکران متجدد و غرب‌زده داخل کشور توصیه میکنه که برای مبارزه با دین به عنوان یک انقلاب و حکومت باید به سکولاریزه کردن و عرفی کردن و غیر دینی کردن زندگی فرهنگی سیاسی مردم و رسانه‌ها و دانشگاه‌ها بپردازیم و اولین قدممون تقدس زدایی در حوزه عمومی جامعه است و این رو باید تو دستور کار قرار بدیم. نقاطی که باید در تفکر دینی مورد حمله قرار بدن از جمله همین است. و بعد میگه و بدانید که فتنه از همین جا آغاز خواهد شد. 20 سال پیش گفت و بدانید که فتنه از همین جا آغاز خواهد شد. آن روزی که ما نخواهیم بود، آن روزی که شهدا همه از شهدا حرف میزنن ولی این پروژه مو به مو اجرا میشه تو حکومت و تو رسانه ها و تو دانشگاه ها و تو جامعه اجرا میشه و میاد جلو. فتنه از همینجا آغاز خواهد شد. و بعد شروع میکنه به انتقاد به وزیر ارشاد اون موقع و میگه که این وزیر ارشاد با اینکه خب هم روحانیه هم امام رو قبول داره هم انقلاب رو میگه قبول داره همه چی هست، اما تمام امکانات سیستم و حکومت رو در اختیار همین جریان قرار داده. البته خب ایشون نبود که بعد از بدون چند سال بعد از شهادتش کل حکومت رو اینا در اختیار گرفتن، ولی آوینی در ابتداء دهه 70 دهه دوم انقلاب دو سه تا مقاله خطاب به وزیر ارشاد اون موقع نوشته، برید بخونید. یه مقاله هست به نام تجدد یا تهجر، خرداد 70، 10 ماه تقریبا 10 ماه قبل از شهادتش، میگه وزیر فرهنگ و ارشاد در یک نشستی به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه تهران سخنان ایراد کرده که سخت قابل تأمل است و شروع میکنه به نقد وزیر ارشاد اون موقع. اون مقاله تهجر یا تجددش رو بخونید، ببینید حساسیتایشون چی بود، حساسیتاش چی بود. بعد بعضی از اینا من اینو بعدن شنیدم، حالا الانم مطمئن نیستم چقدر درسته، ولی از بعضی دوستان نزدیکی ایشون شنیدم، گفتن اینا خب شروع کردن به تهاجم و اذیت میکردن، حتی کی برچسب که اونا مرتجعن متعجلن فاشیستن نمیدونم فلان و اینا، ایدئولوژیستن اینا، با ضد علمن اینا، ضد روشنفکرین اینا، میخوان کشور عقب بمونه، ضد تجددن، ضد پیشرفتن، همین فوشایی که بلدن و میدن، ایدئولوگای حکومتی ان نمیدونم اینا فلان ان، همین حرفا رو میزدن برای این بیچاره ها. وقت اون موقع یک کسی از اینا برشته بود یه عکسی، من شنیدم یه عکسی از شهید آوینی رو برده بوده پیش رهبری که آقا حالا ایشون که حالا شده انقلابی داره علیه ماها حرف میزنه، که ما بعضی مسئولینی که اون موقع تو سیستم بودن، ایشون کی بوده مگه خودش؟ بعد حالا من نمیدونم چی بوده عکس. خب آوینی میدونید یک تکامل و تحول بزرگی تو زندگیش بود، خودش هم میگه تو مقالاتش که بله ایشون آمریکا بوده، مخاطب برادرش آمریکا بوده، خودش آمریکا بود و دانشجوی هنر و تو عوالم همه چیزای هنرهای مدرن و پست مدرن و اصلا آدم خیلی مذهبی و جوری نبوده. یه عکس هم پیدا کردن، ببینین عکسش قبل از انقلاب، اینا ریشاش عطر زده، آستین کوتاه پوشیده مثلا فلان، این حالا این شده ای آقا برای ما شده، حالا حزب الله ما شدیم مثلا سکولار و غرب زده و اینا. این البته من شنیدم، حالا نمیدونم، از یکی دو نفر شنیدم، شنیدم این عکس در آورده، حالا مثلا ایشون ریشاش و اوائل مثلا ریشاش تراشیده و آستین کوتاه بود، حالا مثلا دیگه ثابت شد کافره دیگه، بعد این رو نشون داده به رهبری، رهبری شنیدم دیده که گفته ای عجب، من اتفاقا این عکس رو دیدم ارادتم به ایشون بیشتر شد، برای که از یه همچون مرحله ای به این مرحله اینقدر با سرعت اوج گرفتن، اینقدر با سرعت اوج گرفتن، این خیلی کمال مهمیه، خیلی خیلی ارتقاء سریع طی کرده ای. این که ارزش شد، این که ضد ارزش نیست. بعضی از این بچهای که تا میان دو تا کتاب چیزی میخونن، نه یه مرتبه روشن فکر میشن، تو یه مرتبه خودشون هم میگن یه مرتبه متحول میشن، مثلا 6 تا مقاله ناقص میخونه، دو تا کتاب ناقص تر یه مرتبه روشن فکر میشه، نه سواد دینی داره، نه علمی داره، نه کلام میدونه، نه حدیث میدونه، نه تفسیر، نه فلسفه، نه فقه، نه اصول، نه تفسیر، نه کلام، نه تاریخ، هیچی نمیدونه، ولی دانشمنده، دانشمنده. همون حرفای اونا رو هم نمیفهمه، همون چیزا هم که خونده اونا رو هم درست نفهمیده، نمیدونه پوزیتیویسم ریشه اش چیه، نمیدونه اگزیستانسیالیسم چیه، نمیدونه، ولی 4 تا کلمه بلغور میکنه بلده. خطاب به این تیپا میگه دوستان عزیز، منم یه موقعی مثل شما بودم، کتابی که تا آخر نخونده بودم زیر بغلم میگرفتم، چون اسم یک نویسنده مثلا اروپایی روش بود، که بچه‌ها تو دانشکده ببینن میگن او چه کتابی میخونه، روشن فکره. میگه من همین کارا رو کردم، منم چیزایی که نخونده بودم و اصلا نمیدونستم چی هست رد میکردم از اساس، چون مذهبیه مرتجعه، همه کاری که شما میخواید بکنید من قبلا کردم. منم نشستم یه عالمه چیز نوشتم، حدیث نفس تحت عنوان آثار ادبیات مدرن و پست مدرن، ولی یه لحظه دیدم که بعد از انقلاب به امام دیدم که من هیچی نمیدونم، من دارم خودم رو فریب میدم. من 5 تا کتاب، 5 تا مقاله ناقص از 5 تا اسم و ایدئولوژی غربی و شرقی و 5 تا اسم خارجی خوندم، فکر میکنم که من دانشمندم، توهم دانشمندی به من دست داده. خودم هم میدونم همونم درست نخوندم، همونم درست نمیدونم. تیپ زدم، تیپ روشن فکری زدم. هر دوره هم تیپش فرق میکنه. یه دوره تیپ روشن فکری چپی بود، سیبیلای کلوف میزدن، ریشا رو باید تمیزدی، سیبیلای کلوفت باید تا اینجا میومد، تا اینجا باشی روشن فکری، اینجا بیاد خیلی روشن فکر بودی. یا واقعا اینجوری بود، سیبیل، اگه سیبیل نداشته باشی اصلا تو سواد نداری. یه دوره ریش پروفسوری شد سمبول روشن فکری، بلا نسبت بعضی ها که ریش سیبیل و کلوف دارن یا ریش پروفسوری دارن. یه زمان ریش پروفسوری شد، یه زمان یه مرتبه گفتن اینجوری لباس بپوشی اینجوری، یه وقت گفتن میدونی عینک علامت روشن فکر چیه؟ عینک مدل فلان. واه عینک اینجا نبود، ببین اینجا کتاب ولی لازم نیست بخونی، اصلا کتاب هیچی نمیخواد بخونی ها. یک راه آسان، این راههای در اومده میگن لاغر کردن در 3 سوت، نمیدونم اونجا میگفتن فیلسوف شدن در 3 سوت، روشن فکر شدن در 2 سوت. 4 تا کلمه حفظ بکن، یه تیپ هم بزن، هر جایم اسم یک چیز مذهبی و اینا میاد زود علیش گارد بگیر. او مذهبیه این، این مذهبیه یعنی چی؟ یعنی من روشن فکرم. بعد این چون مذهبیه بده، من چون لا مذهبه این خوبه، این علمیه. شاید آوینی میگه آقا این تجربه رو همه رو من کردم، تو زندگیم گذروندم، هیچی تو دست من نیست. وقتی انقلاب شد امام آمد، من دیدم هیچی تو دست من نیست. برادرش اونجا، اون برادرش که تو آمریکا بود ازش دعوت میکنه پاش بیا آمریکا. یه نامه ای داره که دیگه اون نامش رو خودتون برین بخونه. نامه نوشته به برادرش که چرا نمیام آمریکا و اگه بیام چی رو از دست میدم. اون نامه رو دیگه خودتون برین بخونید و این کتاب ها رو. عوض میخوام دیگه، من خسته شدم، شما هم خسته، جلسه طولانی شد، سوالات همش شفاهی جواب دادیم. انشالله اگه عمری بود و توفیقی بود دوباره من 10 سال دیگه همین موقع اگه زنده بودم اومدم دانشگاه شما به این سوالات جواب میدم. خیلی متشکرم.